সহজে শোভে।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জাল ফারাজহুম। আরজ সালাম ও আদাব ও احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، با قسمتی دیگر از برنامه امواج شبهه در خدمت شما خواهم بود و سلسله مباحثی ما داریم در این فصل پیرامون دیدگاه علمای مخالفان شیعه و بزرگان مخالفان شیعه از عهد صحابه و تابعین تا به امروز در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و اینکه چگونه با این شخصیت نورانی و بزرگوار تعامل کرده اند در طول تاریخ، حالا چه نسبت به فضائل ایشون، چه نسبت به مظلومیت‌های ایشون، چه نسبت به سیره و عملکرد حضرت زهرا سلام الله علیها، و خب موارد فراوانی و مصادیق فراوانی رو خدمت شما عرض کردم تا اینکه رسیدیم به نحوه تعامل کسی که مخالفان شیعه او رو شیخ الاسلام لقب داده اند با حضرت زهرا سلام الله علیها. و مصادیقی رو هم تا اینجای کار خدمت شما عرض کردم که ابن تیمیه اساساً چه دیدگاهی دارد نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، چگونه با او تعامل کرده است، چگونه نسبت به حضرت زهرا و عملکرد ایشون و فضائل و مظلومیت‌های ایشون تعامل کرده و رفتار کرده، آیا اونطوری که ادعا کرده اند ابن تیمیه نسبت به اهل بیت علیهم السلام محبت دارد و دیدگاه او دیدگاه اجلالی و تثبیتی است اصطلاحاً، یعنی اهل بیت رو و به صورت عام و حضرت زهرا رو به صورت خاص مثلا تکریم کرده است و تجلیل کرده است و فضائل و مقامات اهل بیت رو تثبیت کرده، اون چیزی رو که حقشون هست تثبیت کرده، یا اینکه نه اونطوری که ادعی از محققان مطرح کردن و ادله‌ای هم براش ذکر کردن، ابن تیمیه اساساً فردی است ناسبی، دشمن اهل بیت و تنقیسی، یعنی شأن و مقامات اهل بیت علیهم السلام رو پایین میاره. خب متاسفانه ادعی هستن تا به امروز ادعا میکنن ابن تیمیه محب اهل بیت، دوستدار اهل بیت، و ابتدای هر قسمت هم خدمت شما نمایش دادیم و بنده باز هم مجدد اینجا نمایش میدم که چگونه ادعا میکنن ابن تیمیه محب اهل بیت هست، ابن تیمیه اهل بیت رو دوست داشته. خب میبینید مثلا یک نمونه مقاله ای رو منتشر کردند با عنوان اینکه تمایزات اهل بیت به عنوان انسان برتر در نظر ابن حنبل و ابن تیمیه. در چکیده این مقاله اون حرفی که اینها میخوان بزنن و اثبات بکنن اینطور مطرح میکنه که موضع ابن تیمیه راجع به اهل بیت اجلالی و تثبیتی است. اینقدر نگید ابن تیمیه دشمن اهل بیته، اینقدر نگید ابن تیمیه مخالف اهل بیته، بلکه اهل بیت رو اجلال کرده، بزرگی داشته، تثبیت کرده اون مقامات و اون چیزی که حقشون هست، اما در اثر عواملی گاه گرفتار جدل‌های بی حاصل و تفریط در حق اهل بیت شده است. اگر هم میبینید حالا جایی ابن تیمیه نسبت به اهل بیت یه سری عباراتی داره که خیلی درست نیست، نگید دشمن اهل بیته، نگید نسبت به اهل بیت مخالفت و عناد داره، چون جدل میکرده، مثلا میخواسته بر شیعیان ردیه بزنه، پاسخ مثلا مرحوم علامه هلی رو بده در کتاب منهاج الکرامش که ابن تیمیه در کتاب در واقع ادعا کرد حالا منهاج السنه، در حقیقت منهاج البدعه هست، اومد پاسخ کتاب منهاج الکرامه علامه هلی رو خواست بده، اونجا یه جدلهایی صورت گرفت، حالا یه چیزایی هم گفته که نسبت به اهل بیت خیلی تناسبی نداره و صحیح نیست. اگر میبینید جای ابن تیمیه حرفی زده مناسب نیست، به خاطر اینه، جدله، والله این نیست که مثلا باطنن و قلبا مخالف اهل بیت باشه. خب اینا دارو مطرح میکنن و در همون مقاله جای دیگه میان میگن که اما در خصوص ابن تیمیه وضع متفاوت است، ادعی او را ناسبی و تنقیسی می دانند، یافته های این مقاله این دو نظر را تأیید نمی کند. میگه این چیز ما بررسی کردیم دیدیم نه ابن تیمیه دشمن اهل بیت، نه تنقیسی است، یا نه شأن و مقامات اهل بیت رو پایین آورده، خیلی هم درست رفتار کرده با اهل بیت. خب ما مواردی رو در قسمت های گذشته خدمت شما عرض کردیم از نحوه تعامل و تکلم ابن تیمیه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدیم که چگونه ابن تیمیه گفته بود مثلا اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها بر فراق و دوری پیامبر اندوه شدید داشتن. ابن تیمیه چی گفت؟ گفت این حزن و اندوه حضرت زهرا بیهوده است، عبث، باید به خاطر چنین حزنی هر فردی باشد رو ما سرزنش بکنیم، ذم بکنیم. کلام صریح ابن تیمیه. آیا این جدل است در شرایطی که بسیاری از علمای مخالفان شیعه که نسبت به شیعیان و مکتب اهل بیت دیدگاه‌های خیلی سرسختانه و معاندانه دارن این حرف رو نمیزنن، ولو اینکه در یک جدلی هم بیفتن، نمیاد کسی بگه از مسلمان‌ها حزن حضرت زهرا عامل ذم و سرزنش اوست، این اساساً ربطی به جدل نداره. اینطور که ادعا کنیم اینها جدل است. ضمن اینکه اینها یکی دو مورد نیست که بگیم حالا یکی دو جا مثلا دچار جدل شده و خطا کرده، اون هم این نوع تکلم، این نوع رفتار، این که بگو این مثلا حضرت زهرا حزنش عامل سرزنش اوست، قهر کردنش با خلیفه اول مخالفان شیعه عامل سرزنش اوست، در شرطی که علمای مخالفان شیعه مبنا دارن که حالا اشاره خواهیم کرد در این سلسله قسمت ها، میگن هر جا اختلاف صحابه رو ما دیدیم باید سکوت بکنیم، صحبت نکنیم. بعضی هاشون هم میگن باید تحریف بکنیم، کتمان بکنیم، از بین ببریم این کتاب هایی که اختلافات بین صحابه رو نقل کرده، اینا رو از بین ببریم، تحریف بکنیم، دروغ بگیم. صراحتا علمای مخالفان شیعه گفتن، حالا جاش بشه صحبت خواهیم کرد در این مورد که این مبنا از کجا اومده و کیا همچین حرفایی زدن. به هر حال مبناشون اینه، نمیان بگن ما وارد این اختلافات صحابه بشیم، یک طرف رو محکوم بکنیم، یک طرف رو بگیم حق با اوست و خیلی صریح صحبت بکنیم، نهایتا هم مثلا بگیم حق با فلان بود، هر دو هم خطا کردن، رضی الله عنهما، خدا از هر دو هم راضی باشه. اما ابن تیمیه آیا این کار رو کرده؟ نه، اومده هر جا به حضرت زهرا و به صورت عام اهل بیت رسیده، اهل بیت رو محکوم کرده، علیهشون صحبت کرده، از طرف مخالف اهل بیت دفاع کرده. این مخالف حتی مبنای مخالفان شیعه هم هست، دقیقاً همون مبنا و منهج نواسب و دشمنان اهل بیت. حالا نواسب و دشمنان اهل بیت هم درجات مختلف دارن، یک عده خیلی شدید مخالفن، یک عده اون شدتش کمتره. خب نواسب و دشمنی اساساً با اهل بیت درجات داره، ابن تیمیه هم یکی از این درجات رو داره. بله ابن تیمیه هیچ جا نیومده صراحتن و خیلی واضح به اهل بیت مثلا دشنام بده، اونها شدیدترین و بالاترین درجات نواسب هستند. ابن تیمیه به گونه دیگری است اون نس و دشمنیش با اهل بیت علیهم السلام. خب ما دیدیم که ابن تیمیه چگونه رفتار کرده، چگونه مواردی رو مطرح کرده و اساساً یکی از اون چیزهایی که به عنوان نکات مهم مطرح میشه در نحوه تعامل بسیاری از بزرگان مخالفان شیعه با اهل بیت علیهم السلام و از جمله حضرت زهرا که در قسمت‌های قبل مصادیقی رو هم خدمت شما عرض کردیم، تحریف فضائل حضرت زهراست. حالا جدای از تحریف مظلومیت‌ها، تحریف فضائل هم بود. بنده فقط یک بار دیگه مجدداً چیزی رو که در برنامه‌های گذشته در موردش صحبت کردیم خیلی سریع و گذرا برای شما نمایش میدم تا ببینیم ابن تیمیه هم دقیقاً همین گونه رفتار کرده است. خب ما قبلاً این رو نمایش دادیم از کتاب تفسیر طبری، ملاحظه می‌فرمایید در جلد پنجم از این چاپ با تحقیق آقای ترکی وهابی، دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، در جلد پنجم از کتاب تفسیر طبری روایتی رو نقل میکنه با این سندی که ببینید مسنا آدم شعبه عمر ابن مره مره همدانی از ابو موسی اشعری صحابی، روایتی رو نقل میکنه که پیامبر فرمودن بسیاری از مردان به اون درجات کمال رسیدن و کامل شدن، اما از زنان فقط یک تعداد محدود و خاصی به بالاترین درجات کمال رسیدن. خب اینها کیا هستن؟ میگه حضرت مریم، حضرت آسیه، حضرت خدیجه و حضرت فاطمه سلام الله علیهن اجمعین. میگه این چند نفر فقط هستن از زنان به بالاترین درجات کمال رسیدن. خب همین روایت که تفسیر طبری نقل کرده، ببینید در کتاب تفسیر آقای ابن کثیر با این چاپ، چاپ دارو طیبه، با تحقیق آقای سلامه در جلد دوم، عیناً همان روایت همون روایت رو میخواد نقل بکنه. میبینید که قال ابن جریر، طبری چی گفته در تفسیرش، میبینید همون سند، همون روایت، همون متن، اما اینجا میرسه به زنانی که کامل شدن، میگه الا مریم و آسیه، نام حضرات خدیجه و فاطمه سلام الله علیهما رو حذف کردن. همین روایت در کتاب صحیح مسلم هم نقل شده با تقریبا همان سند. ببینید صحیح مسلم چاپ دارالحدیث قاهره در جلد چهارم، ببینید باب چی هست؟ باب فضائل خدیجه ام المؤمنین، باب فضائل حضرت خدیجه است. یعنی میخواد در این باب فضائل حضرت خدیجه رو نقل بکنه. همون روایت میرسه، ببینید از ابو موسی اشعری نقل شده، ببینید شعبه عمرو بن مره مره همدانی ابو موسی، سند هم تقریبا همان سند هست، از در واقع شعبه به بعد همون سنده، فقط با یک طریق دیگری از شعبه نقل کردن، ناقل هم همون ابو موسی اشعری است، همون روایت هم هست، همون متن هم هست. وقتی میرسه به زنانی که کامل شدن، میگه غیر مریم، فقط حضرت مریم و آسیه، نه حضرت خدیجه هست. ببینید باب فضائل حضرت خدیجه است، نام حضرت خدیجه رو حذف کردن. نام حضرت فاطمه رو حذف کردن، آخرش هم یه چیزی اضافه کردن، و ان فضل عائشه علی النساء که فضل الثرید علی سایر الطعام، فضیلت عائشه هم بر سایر زنان مانند فضیلت آبگوشت هست و سایر غذاها. نام حضرت خدیجه کجا رفت؟ نام حضرت فاطمه کجا رفت؟ این که ما ادعا میکنیم این دشمنی ها با اهل بیت بوده است و هست، ادعای بی دلیل نیست عزیزان بیننده. کسی که این گونه حضرت خدیجه رو یک فضیلتش رو بر نمیتابد و تحمل نمیکند، کسی که یک فضیلت این چنینی از حضرت زهرا رو نمیتواند تحمل بکند، نه یه نفر، در مصادر مختلف ما نمایش دادیم، در صحیح مسلم این گونه تحریف شده، در تفسیر آقای ابن کثیر این گونه تحریف شده. اینها محب به اهل بیتن، اینها دوستدار اهل بیتن، کسانی که این گونه تحریف میکنن. شما اگر دوستدار اهل بیت باشی این گونه تحریف میکنی روایات فضائل اهل بیت رو. خب ما این رو نمایش دادیم قبلا، تحریف در واقع مظلومیت های حضرت زهرا رو هم موارد فراوان نمایش دادیم در همین فصل، مثل تحریف و حذف خطبه فدکیه، مثل حذف برخی از مظلومیت های مربوط به آتش زدن خانه حضرت زهرا و تهدید به آتش زدن. ابن تیمیه هم وقتی میرسه به فضائل اهل بیت و امیر مؤمنان و حضرت زهرا، خیلی جاها همینطوری عمل میکنه، انکار میکنه خیلی از قطعیات رو. مثلا یک نمونه رو بنده اینجا برای شما نمایش دادم که ببینید این ابن تیمیه ای که ادعی مقاله می نویسن از پول بیت المال دریافت میکنن، از نمیدونم کاغذ و وقت و هزینه های مملکت و بودجه در واقع کشور ما مثلا ارتزاق میکنن که مقاله بنویسن ابن تیمیه محب اهل بیت است، این جور موارد رو چطور میخوان پاسخ بدن؟ فقط بگن همه جا بگن یک جدل است، جدل است، جدل است، تمام. همه رو میخوان با یک جدل ساده شیعه و مخالفان شیعه توجیه بکنن، در شرایطی که بسیاری از علمای مخالفان شیعه هم بودن که اینها رو پذیرفتن و گفتن اینها بله این فضائل هست، این مظلومیت ها هست، چون انصاف به خرج دادن. خب ببینید در کتاب منهاج خودش ابن تیمیه در جلد چهارم اینجا شروع میکنه، میگه که روایت کرده اند که این رو در واقع داره از علامه هلی نقل میکنه، میگه علامه هلی اومده گفته که روایت کردن علمای اهل تسنن که پیامبر فرمودن یا فاطمه ان الله یغضب لغضبکی و یرضى لرضاکی، خداوند به خاطر غضب توی حضرت زهرا غضب میکند، به خاطر رضایت تو راضی میشود و خوشنود میشود. علامه هلی اومده گفته که این رو علمای اهل تسنن نقل کردن. خب واقعا هم نقل کردن، حتی برخی از علمای اهل تسنن گفتن روایت معتبر، حسن، صحیحه. ابن تیمیه چی میگه؟ ادامه همون در واقع کلام و روایت. فهذا کذب منه، ببینید فهذا کذب منه، میگه این دروغ علامه هلیه، علامه هلی دروغ گفته که علمای اهل تسنن این رو نقل کردن. ببین علامه هلی میگه همه علمای اهل تسنن، اینم که گفته میشد همه در اینجور استدلالات علمی، یعنی جمهور و اکثر مصادر معتبر و مشهور. ابن تیمیه میگه چی؟ میگه فهذا کذب من، علامه هلی دروغ گفته. چرا؟ ما رووا هذا عن النبی، از پیامبر اینو کسی نقل نکرده، کسی همچین روایتی از پیامبر نقل نکرده که پیامبر فرموده باشد حضرت زهرا غضب بکند خدا غضب میکند، غضبش غضب خداست، خوشنودیش خوشنودی خدا. ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفه، در کتابهای حدیث معروف و شناخته شده همچین حدیثی وجود نداره. اینا رو ابن تیمیه داره میگه. ولا له اسناد معروف عن النبي، سند شناخته شده معروف از پیامبر هم نداره. لا صحيح ولا حسن، نه صحیح نه حسن. خب این ادعای ابن تیمیه است در مورد یکی از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها. در مورد بسیاری از فضائل اهل بیت ابن تیمیه این گونه رفتار میکنه، بسیاری از فضائل اهل بیت علیهم السلام. بنده فقط اینجا داخل پرانتز یک نکته رو اشاره بکنم، اینهایی که میان این گونه در مورد فضائل اهل بیت رفتار میکنن و سخن میگن، فلان فضیلت اهل بیت وجود نداره، فلان فضیلت جعلی است، فلان فضیلت ضعیف است، همان کسانی هستند که تا به امروز از منابر رسول خدا در کشورهای مختلف اسلامی بالا می روند و دروغ و احادیث جعلی تحویل مسلمانان می دهند. مثل چی؟ تا همین امروز شما برید در اینترنت جستجو بزنید خطبه های و سخنرانی های نماز جمعه و غیر نماز جمعه علمای مخالفان شیعه رو گوش بکنید، ببینید چقدر تا همین الان میگن که پیامبر فرمود الصحابه کالنجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، صحابه مانند ستارگانند، به هر کدومشون اقتدا بکنید هدایت میشید. چقدر تا به امروز این رو علمای مخالفان شیعه در منابر نماز جمعه و غیر نماز جمعه میگن، چقدر تکرار میکنن. چنین روایتی جعلیست، جعلیست به تصریح و اعتراف علمای مخالفان شیعه. حالا یک زمانی مفصل بخوایم در مورد این روایات جعلی در فضائل بسیاری از صحابه که علمای مخالفان شیعه بهش استناد میکنن صحبت بکنیم، انشاءالله یک فصل جداگانه بهش اختصاص خواهیم داد اگر عمری باشد و اگر انشاءالله فرصتی بشه، که ببینید چقدر اینها به فضائل برخی از افراد و اون چیزی که در تأیید عقایدشون هست میرسن به احادیث جعلی هم استناد میکنن. اونجا نمیگن جعلیه، اونجا نمیگن ضعیفه، اونجا نمیگن در کتابهای حدیث معروف وجود ندارد، اونجا نمیگن سند معتبری ندارد. صحابه مانند ستارن و هر کدومشون اقتدا بکنید هدایت میشید. یا چقدر میگن پیامبر فرمود خذوا ثلث دینکم یا شطر دینکم عن هذه الحمیراء یا عن عائشه، پیامبر فرمود بیشتر دینتون رو یا مثلا قسمتی از دینتون رو، دو سوم دینتون رو از عائشه بگیرید. چقدر این روایت دروغ و جعلی رو در منابر نماز جمعه و غیر اون میگن، چقدر در کتابهای فضائل صحابه این رو تا به امروز نقل میکنن و بهش استناد میکنن. جعلی است، اصلا این روایت سند هم ندارد، چه برسه به اینکه جعلی باشه یا نباشه. همین روایتی که دینتون رو از عائشه بگیرید که مخالفان شیعه خیلی نقل میکنن بهش استناد میکنن، اصلا سند نداره، سند نداره. یا مثلا چقدر روایات جعلی و دروغین دیگر رو بهش استناد میکنن. پیامبر فرمود انی تارکن فیکم ثقلن کتاب الله و سنتی، این روایت اصلا سند معتبر نداره، دروغه، سندهاش در نهایت ضعف است. به اینها که میرسن استناد میکنن، حتی به دروغ خیلی وقتا ادعای اینا هم میکنن که روایت معتبره. به فضائل اهل بیت که میرسن چه کار میکنن؟ حتی به بسیاری از فضائل معتبر، این دروغ است، این جعلی است، این ضعیف است، فلان راوی درش وجود داره که یک نفر از علمای ما گفته است مثلا ضعیف است، با تضعیف یک نفر، تضعیفی که هیچ دلیلی نمیخواد، مثلا روایت رو تضعیف بکنن. این نوع تلاش و این نوع برخورد دوگانه باز هم برای ما ثابت میکنه که محبان حقیقی اهل بیت اینها هستن یا نیستن. اگر کسی منصف باشد همه اینا رو میگه صحیحه یا همه اینا رو میگه ضعیفه، اما وقتی به فضائل اهل بیت برسی بگویی وجود ندارد، دروغ است، هیچ جا نیست، به فضائل مخالفان اهل بیت و دشمنان اهل بیت و دیگران برسی بگی این احادیث بی سند رو هم بگی صحیح است، این معلومه دیگه قضیه از چه قراره. خب ابن تیمیه میگه این حدیثی که پیامبر فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک، که خدا به خاطر غضب حضرت زهرا غضب میکند، رضایت حضرت زهرا هم یعنی رضایت خدا. گفت ابن تیمیه گفت ببینید یک بار دیگه من میخوام نمایش بدم، ببینید ابن تیمیه چه قیدهایی، چون این برای ما مهمه که ابن تیمیه چه ادعایی کرده در مورد این حدیث. تک تک قیدهاش رو دقت کنید ببینید. فهذا کذب منه، اولا اینکه علامه هلی گفته از این روایت رو مصادر متعدد مخالفان شیعه نقل کرده است، ببینید فهذا کذب منه، اولا دروغ است در همه مصادر مخالفان شیعه یا اکثر مصادر معتبر مخالفان شیعه وجود ندارد، ادعای ابن تیمیه است. بعد میگه ما روا و هذا عن النبی، اینو از پیامبر نقل نکرده ان مصادر ما، مصادر معتبر و مشهور. لا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفه، در کتابهای حدیث معروف و معتبر وجود ندارد. ولا له اسناد معروف عن النبي، سند شناخته شده هم از پیامبر ندارد، صحیح نیست، حسن هم نیست. خب این ادعای ابن تیمیه است در مورد این روایت. هم میگه علامه هلی دروغ گفته که مصادر متعدد مخالفان شیعه نقل کردن، هم سند شناخته شده نداره، هم در مصادر معتبر وجود نداره، هم سند صحیح و حسن هم ندارد. خب این ادعاهای ابن تیمیه در مورد یک روایت از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها بنده خیلی سریع برای شما نمایش بدم. اولا از دو مصدر معتبر متقدم برای شما نمایش بدیم، از یکی دو مصدر. در کتاب الاحاد والمثانی از آقای ابن ابی عاصم، از علما و محدثان بسیار مشهور متقدم، قرن سوم، جلد پنجم، چاپ دارالرایه، کتاب بسیار معتبر، محدث بسیار معتبر، ابن تیمیه ای که میگوید وجود ندارد در مصادر حدیث شناخته شده، دروغ از خود ابن تیمیه است. ببینید همین روایت نقل میکنه، سندش هم از یک جایی به بعد همه از بنی هاشم و نوادگان اهل بیتن. ببین حسین ابن زید ابن علی نقل میکنه تا میرسه به امام صادق، از امام باقر، از پدرانشون، از امام سجاد تا از امیرالمؤمنین علیه السلام، از پیامبر. ابن تیمیه گفت سند شناخته شده از پیامبر نداره، خب اینا چیه؟
انه قال لفاطمه، پیامبر به حضرت زهرا فرمودند خداوند به خاطر غضب تو غضب میکند و به خاطر رضایت تو راضی میشود و خوشنود میشود. خب این روایت از یک مصدر. مورد بعدی، در کتاب معجم الکبیر آقای طبرانی از علما و محدثان بسیار بزرگ و شناخته شده، کتابم کتاب معتبر حدیثی شناخته شده، از کتابهای معتبر متقدم عالم و محدث قرن چهارم، جلد اول از این چاپ، ببینید همین روایت با همون سند نقل میکنه. پیامبر فرمودند خطاب به حضرت زهرا، خداوند به خاطر غضب تو غضب میکند، به خاطر رضایت و خوشنود تو خوشنود میشود. و عرض بکنم خدمت شما، این روایت تمامی راویانش ثقه هستند. اشکالی که مطرح میشه فقط در مورد یک از راویانش هست که اون یک راوی رو یک عده از علمای مخالفان شیعه گفتن ثقه است، یک عده گفتن ضعیف است. برخی از علمای مخالفان شیعه اصلا این روایت رو گفتن معتبره. حالا نمایش بدیم. ببینید در کتاب المستدرک علی الصحیحین، خود این کتاب کتاب حدیثی مشهور، کتاب حدیثی متقدم، محدث شهیر آقای حاکم نیشابوری نقل میکنه، جلد سوم، همون روایت ابن تیمیه که میگه هیچ کس نقل نکرده، سند نداره، دروغ است، علامه هلی دروغ گفته. خب اینها کیا هستن که نقل کردن این روایت رو؟ و خود آقای حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح الاسناد. آقای حاکم هم قائل به اینه که این روایت معتبره و صحیحه، گرچه آقای ذهبی میگوید در پاورقه این روایت ضعیف است، مورد قبول نیست، منکر است، چون مبناها مختلفه در مورد یکی از راویانش فقط اختلافه، همه راویانش ثقن، فقط یک راویش محل اختلافه. خب چنین روایت رو بگیم دروغ است؟ وقتی بگیم روایت دروغه، یعنی راوی کذاب جعل کننده حدیث داره در سندش. در سند این روایت اصلا و ابدا یک راوی دروغگو و کذاب یا جعل کننده حدیث وجود نداره، فقط یک راوی هست که عده گفتن ضعیف است، عده گفتن نه ثقه است. اختلاف بر سر اونه، نه جعلیه، نه دروغه، نه در مصادر حدیثی معتبر وجود نداره ادعا معتبره و درسته، چطور که ابن تیمیه ادعا کرده. خب این روایت وجود داره، مخالفان شیعه نقل کردن، علما و محدثان متعددی. مضمونش چیه؟ پیامبر فرمودن غضب حضرت زهرا یعنی غضب خدا، خوشنودی حضرت زهرا هم یعنی خوشنودی خدا. خب ما سوالمون اینه، چه مشکلی داره این روایت از نظر مضمونی که علمای مخالفان شیعه به مانند ابن تیمیه اومدن و گفتن نمیتواند این روایت درست باشه؟ چی میگن؟ بعضی هاشون در پاسخ میگن مگه میشه خدا به خاطر غضب یکی غضب بکنه، به خاطر خوشنودی یکی خوشنود بشود؟ خب ما میگیم بله میشود، اگر یک انسان معصوم باشد میشود، چون انسان معصوم تمام اقوال و حرکات و سکنات و وجنات و رفتارش چیزی نیست که خارج از محدوده دستورات الهی باشه. به خاطر همین چنین فردی غضب که میکنه یعنی واقعا خدا هم غضب کرده، چون معصوم است. اصلا این حدیث یکی از احادیثی است که عصمت حضرت زهرا رو هم ثابت میکنه. آیا ممکن است پیامبری که قرآن به ما معرفی میکنه، دقت داشته باشید، پیامبری که قرآن و احادیث صحیح اهل بیت به ما معرفی میکنه، آیا ممکنه کسی باشه که بیهوده و عبث خیلی جاها غضب بکنه یا خوشحال بشه؟ پیامبری که صحیح بخاری و صحیح مسلم و بسیاری از احادیث مخالفان شیعه نقل میکنه، بله، ما حتی مواردی دارن اهانت کردن به پیامبر که پیامبر بی دلیل به افرادی فحش میداد، بعدن پشیمان میشد و میگفت حالا من به شما فحش دادم، این فحشا باعث این میشه براتون ثواب ثبت بکنن. کدام پیامبر؟ پیامبری که قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم، تو بر اون خلق عظیم هستی. خلق عظیم و اخلاق و سیره عظیم ربطی دیگه به این نداره و تطابقی با این نداره که یک پیامبر بی دلیل مثلا به انسانهای فحش بدهد، بی دلیل غضب بکند. اما متاسفانه پیامبری که صحیح بخاری، صحیح مسلم، روایات معتبری که مخالفان شیعه میگن معتبر از ما جعلی است، میگه پیامبر ممکن است بی دلیل فحش بدهد، بی دلیل عصبانی بشود، مواردی بگی که اصلا خلاف عقل باشه. اما پیامبری که قرآن و اهل بیت معرفی میکنن، امکان ندارد بی دلیل غضب بکند، امکان ندارد بی دلیل از چیزی خوشحال و خوشنود بشود. خب چنین پیامبری معصوم است. حضرت زهرا هم همین گونه بی دلیل غضب نمیکنن، بی دلیل خوشنود نمیشن، بی دلیل خوشحال نمیشن. خب مضمون این دوات ما باز هم این سوال رو مطرح کنیم، چه مشکلی داره که خداوند غضب میکند وقتی که چی؟ حضرت زهرا، یعنی به محض اینکه شما ببینید حضرت زهرا غضب کرده است، یعنی خدا غضب کرده. به محض اینکه حضرت زهرا خوشنود بشود، خدا خوشنود میشود. این روایت چه مشکلی داره؟ خب مخالفانش این ادعا رو مطرح کردن که پاسخ دادیم. اما نکته دیگه اینه که مضمون این روایت در احادیث صحیح قطعی مخالفان شیعه ثابته. بر فرض این روایت رو تضعیف کردید، با روایات معتبر دیگه تون میخواد چه کار بکنید؟ خب ببینید، در کتاب صحیح بخاری که میگن همش صحیحه، با این چاپ و تحقیق، تحقیق آقای دکتر مصطفی طیب البغاء جلد سوم، پیامبر فرمودن حضرت زهرا پاره تن من است، بضعه من است، که در این مورد ما شرح دادیم منظور چیست. فمن اغضبها اغضبنی، هر کس حضرت زهرا را خشمگین بسازد پیامبر را خشمگین کرده. خب در جای دیگه باز، فمن اغضبها اغضبنی، هر کس حضرت زهرا را خشمگین بسازد پیامبر را خشمگین ساخته. در بعضی از متون اومده یؤذینی ما اذاها، هر کس در واقع حضرت زهرا را بیازارد و اذیت کند، این باعث آزار و اذیت من پیامبر می شود. خب آزار و اذیت پیامبر، خشمگین ساختن پیامبر طبق قرآن و روایات معتبر یعنی خشمگین ساختن خداوند. نتیجه خب ما دیدیم، یه روایت داریم پیامبر فرمودن غضب حضرت زهرا غضب من پیامبره. آیات قرآن چی میگه؟ غضب پیامبر و اذیت پیامبر غضب و اذیت خداوند است. نتیجه غضب و اذیت حضرت زهرا غضب و اذیت خداوند است. چه مشکلی داره؟ همون روایت ثابت شد، یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. غضب حضرت زهرا غضب خداوند، اذیت و آزار حضرت زهرا اذیت و آزار خداوند، خوشنودیش هم خوشنودی خداوند. همون روایت ثابت شد از طریق روایت دیگری. چه مشکلی داره؟ هر چقدرم دست و پا بزنید اون روایت رو تضعیف بکنید، خب این روایت رو میخواید چه کارش بکنید؟ خب ببینید، در قرآن کریم بنده فقط یکی دو آیه رو نمایش بدم. مثلا در سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم، کسانی که رسول خدا رو اذیت میکنند عذاب دردناک دارن. خب کسی که حضرت زهرا را آزار بدهد پیامبر را آزار داده، در نتیجه خداوند عذاب دردناک برای او میآورد. در جای دیگری از قرآن کریم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، کسانی که خداوند رو و رسول خداوند رو در واقع اذیت میکنند و آزار میدهند، خدا اینها رو در دنیا لعنت میکند و در آخرت عذاب در واقع خار کننده برای اونها آماده کرده. یعنی اذیت و آزار رسول خدا لعنت خدا رو به دنبال دارد، یعنی نارضایتی خداوند، ناخشنودی خداوند، غضب و خشم خداوند. پس غضب حضرت زهرا غضب پیامبر، غضب پیامبر هم غضب خدا. در نقطه مقابلش رضایت حضرت زهرا رضایت رسول خدا، رضایت خداوند. خب این مسئله قطعی ثابت. ابن تیمیه چی گفت؟ گفت این دروغ است، این جعلی است، در روایات معتبر وجود ندارد، سند معتبر از پیامبر ندارد، سند صحیح ندارد، سند حسن ندارد. کسی که این گونه برای تضعیف و انکار و کتمان فضائل قطعی حضرت زهرا سلام الله علیها تلاش میکنه، محب به اهل بیت، موضعش نسبت به اهل بیت اجلالی و تثبیتی است. خب ابن تیمیه اینها رو نمیداند؟ قطعا میداند، قطعا اون روایت صحیح بخاری رو دیده، قطعا دیده، قطعا این آیات قرآن رو دیده و میداند. اما چه چیزی باعث میشود اینها رو انکار بکنه؟ یک جدل ساده. به خاطر یک جدل ساده میان احادیث معتبر و آیات معتبر رو کنار بگذاره، اونم نه یک بار، موارد فراوان. ما فقط در این برنامه یک مورد رو اشاره کردیم. قضاوت با شما بینندگان عزیز. حالا کسانی که میگویند ابن تیمیه موضع اجلالی و تثبیتی دارد و اهل بیت و دوست داره انسان کامل میدونه، راست میگن و درست میگن. یا اونهایی که میگن ابن تیمیه دیدگاه معاندانه دارد نسبت به فضائل و مظلومیت های اهل بیت علیهم السلام. قضاوت با شما بینندگان عزیز تا برنامه بعد. یاری مدد، خدا نگهدار. اللهم صل